بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. اللهم كل وليك نجات الناس إن شاء الله وتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع وتبيلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق قازل العلم الداعي إليك بلقى النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وعلي أمرك مستدبرك، فصل عليه وسلم وصليت على واحد من أسفياك وجدك أنك حميد مجيد. روایت دوم رو از کتاب الحجه ترجمه می کردیم، عرض کردیم که عمود بحث در این روایت عمدتاً سه یا چهار مطلب است. مطلب اول این بود که منصور ابن حازم در مقام مناظره با عامه مطلبی رو گفته بود که به امام صادق عرضه داشت، حضرت تایید کردم، اون این بود که قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. حضرت فرمودن صدقت. اینو بحث کردیم که عرض کردیم چهار تا احتمال عرض کردیم، یه احتمال پنجمی هم که قابل تأمل واقعا جای دقت داره همون برهان صدیقینه که گفتن شاید اون مطلب میخواد گفته بشه، که حالا اونم دنبال بفرمایید دیگه. از کرم حکمای ادعایی دارند که صدیقین اینجوری خدا رو میشناسن، برهان اونو برای اثبات خدای متعال. خودمونم تقریرهای مختلفی داره دیگه. قال صدقت. حالا این اول، بعدم این نکته هم اشاره کردیم دیگه که مفاد این جمله این نیست، از این نمیشود استظهار کرد که ما در معرفت خدای متعال نیازمند به وساطت وحی و انبیا نیستیم. این از این روایت استفاده نمیشه. این دو نکته ای که اشاره شد. اما عمود دوم روایت که حضرت فرمودن اینه ان قلت ان من عرف ان له ربن فینبغی ان یعرف فینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب رزن و سخطن، که مقدمه دوم این احتجاج هست که حالا اگر کسی فهمید که ربی دارد فینبغی له، حالا جا داره که ینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب رزن و سخطن، که به این هم برسد که این رب رضا و سخطی دارد. این نکته دومه. این مقصود ازش چیست؟ مقصود از رضا و سخط مثل ظاهرم بیان مرحوم علامه مجلسی به اینجا منتهی میشه، یعنی امر و نهی در باب افعال ما داره. رضا و سخط رو اینجوری در نهایت معنا کردن و بعضی هم فرمودن که باید مثلا اینجوری که کسی که فهمید ربی داره باید صفات ربم بشناسه دیگه، از جمله صفات رب رضا و سخط متناسب با مقام رضا و سخط الهی دیگه. پیداست رضا و سخط در حضرت حق به معنی تحول احوال نیست، ولی بالاخره در رب تبارک و تعالی رضا و سخطی است. به هر معنایی که با مقام قدس الهی تناسب داشته باشه، این رضا و سخط در باب پروردگار باید شناخته بشه. عرض کنم هر دو مطلب درسته، ولی شاید این روایت بیانش کمی واضح‌تر و آشکارتر از این باشه دیگه. و اون این است که ما چون دارای اختیار هستیم و یک سلسله افعال اختیاری از ما سر میزنه، بنابراین حضرت حق نسبت به مسیر حرکت ارادی ما رضا و سخطی دارن. این محل بحثه، نه کلیت رضا و سخط. اونا سر جای خودش درست هستا. کسی که رب و شناخ صفات ربم باید بشناسه، از بین صفات ربم رضا و سخطه. مقدمه این احتجاج این نیست. مقدمه احتجاج اینه که بخواد بگه حالا شما که ربی دارید قبول کردید، این رب نسبت به ما رضا و سخطی دارد. یک سلسله افعال رو ما انجام بدیم او راضی است، یک سلسله افعال هم انجام بدیم موجب سخط الهی میشه. افعال هم مقصودم افعال ظاهری نیست، تا تمام افعالی که در مقامات وجودی ما از ما صادر میشه، حضرت حق نسبت به اون چه از ما صادر میشود رضا و سخطی دارد. ظاهرن مراد در این روایت اینه و به خصوص با توجه به صفت ربوبیت هم این تناسب داره دیگه، که رب عرض کردیم خالقیست که ما رو خلق کرده، عبس نیافریده، غایتی در نظر گرفته و هدایت میکنه ما رو به سمت اون غایت. اگر رب ماست و تربیت ما، ربوبیت نسبت به ما در دست اوست، بنابراین نسبت به ما که حالا که داره اختیار هستیم اینجور نیست که هیچ رضا و سخطی نداشته باشه. ما رو خلق کرده که هر کاری میخوایم انجام بدیم در حوزه اختیارمون و با هم رضا و سخطی نداشته باشه نسبت به اختیار ما. ظاهر این روایت اینه. خب علایال مهم نیست چه بگید باید صفات حضرت حق رو بشناسه و از جمله رضا و سخط است و این رضا و سخط منتهی به امر و نهی می شود، که ظاهر مرحوم علامه مجلسی همینه. بگن اگر رب رضا و سخط داره، بالاخره این رضا و سخط منتهی می شود به امر و نهی. بنابراین کسی که می داند ربی دارد، ینبغی که بداند نسبت به افعال او امر و نهی داره. نهاد می فرمایید. ولی از کلام خیلی پیچیده نیست. اگه او رب ماست، نسبت به افعال ما اینطوری نیست که نسبت به همه افعال ما راضی باشد. نسبت به بعضی از افعال ما رضا داره، نسبت به بعضی سخط. این رضا و سخط هم البته باید در باب خدای متعال معنا بشه که این رضا و سخط هم منتهی به امر و نهی میشه. فسبت الامرون من ناهون در روایت قبلی که خوندیم. این یک مقدمه. این خیلی بحث نداره چون قبلا هم گفتگو شده. بعید نیست. بعید یعنی میشه برش کردون به یه بیان عقلی. یعنی ذوقی نیست. میشه با یک بیان عقلی گفت که اگر ما ربی داریم، رب نسبت به ما رضا و سخطی دارد. نه فهمید. لذا مثل مرحوم صدر متعلین تلاش میکنم بگن این مقصود علم به صفاته که یکیش هم رضا و سخطه. و رضا و سخط هم رضا و سخط متناسب با صفات ذات گویا هستند. ابتداعا معنا میکن. یعنی چی؟ خب ربی دارن. خب این یعنی خب حالا سوال اینه که شما که نه هیچ کدوم از اینا نیست. نه هیچی. میگه اگه او رب به من است، رب خود رب بودن، نه شکر منعه. اگر مقام ربوبیت داره نسبت به افعال فاعل مختار بی تفاوت نیست. رب به حکیم دیگه. یه بار میگه لب خلق کرده که چی؟ یعنی من آفریده برای هر کاری که انجام بدم معنیش این ربوبیتی نسبت به من نداره دیگه. نه، اونا اختیار ندارن، اونا تحت ربوبیتن، اراده الهی بر اونا جاریه. فرض کردین ما فاعل مختار داریم دیگه که میتونه انهای مختلفی عمل بکنه. آیا فاعل مختار هر جوری عمل بکنه با غرض ربوبیت حضرت حق سازگاره؟ اصلا با ربوبیت میسازه. میگه من فاعل مختار رو خلق کردم که هر کاری میخواد تو عالم بکنه. این با هدایت به مقصد سازگاره؟ که چی؟ ربوبیت دیگه. عرض کردم حد وسطش ربوبیته. در این بیان حالا اگه از خود معصوم بود که بیشتر میشد روش تأمل کرد، ولی چون معصوم تأیید کردن ان من عرف ان له ربا نه خالقا فینبغی ان یعرف ان لذلک الرب رضا و سخطا. اگر رب بس رضا و سخط داره، حرف درستی. حالا اگر نسبت به افعال من رضا و سخطی دارد، یه سلسله افعال منو میپسنده یه سلسله افعال من رو نمیپسنده، من این رضا و سخط رو اگر بخواهم بشناسم. حالا چرا باید بشناسم؟ بعد بحث میکنه. عنایت فرمودین. نه کسی نمیگه عقل تعطیل ها. من میگم عقل رو در خدمت هدایت وحی قرار بدید. عقل که تعطیل بشه که دیگه اصلا بحث باید تعطیل شه باشیم بریم دیگه. نه اون سخن نه، اصلا بحث این نیست. میگه من عرفت، بحث اینه. اینو تمام بفهمید که حد وسط چیه، چی داره اسبا منطقی بحث کنیم مثلا عقل دیگه. درست؟ نه حد وسط اینه. میگه ان من عرف ان له ربن ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رزن و سخطا. نهایت میفهمید؟ نه اصلا تشبیه نیست، بحث ربه، اصلا اینطوری نیست. میگه رب ما، اگر رب و شناختی، او منو آفریده، برای هدفی هم آفریده، به سمت اون هدفم منو میخواد هدایت کنه، اینجور نیست که نسبت به فعل من، منو مختار آفریده هر کاری میخوام بکنم، نسبت به افعال منم یک تدبیری داره. نه اصلا این نیست، رفت مالی معمول نیست. نه مقایسه با نفس نیست، صفت ربوبیته. نه ربوبیته، نه که من هر کاری دلم میخواد بکنم. رب بس، رب یعنی چی؟ نه رب یعنی چی؟ رب نه، رب و معنا، حالا رب و معنا بفهمید یعنی چی؟ رب یعنی اون کسی که برای غایتی آفریده و هدایت میکنه به سمت غایت. اگر منو برای غایتی آفریده، پس باید من نسبت به افعال من یه رضا و سخطی داشته باشه. یعنی همونیست که در روایات کتاب توحید آمده که خدای متعال نسبت به فاعل مختار، نسبت به افعالش گاهی رضا دارد ولی اذن نمیدهد، گاهی رضا ندارد ولی اذن میدهد. مختار آفریده، وقتی من اختیار میکنم متناسب البته با حکمت، اینطور نیست هر اختیاری رو بکنم خدای متعال اذن بده، من اختیار بکنم هر فسادی در عالم بکنم علل اطلاق خدای متعال، اینطوری نیست، ولی متناسب با حکمت بالغه یه جایی خدای متعال اذن میده راضی نیست، یه جایی اذن نمیدهد در حالی که راضی است. چرا؟ چون من اراده کردم ترکش رو. اگر اون اذن صادر شد فعل واقع میشه، ولی چون خدای متعال به من اختیار داده، به من قصد ترک دارم، راضی نیست به این ترک. نه میفهمید، راضیه به این فعل ولی اذن به فعل نمیدهد. این در روایت هست، ببینید ملاحظه کنید کتابو تو ان شاء الله ناظر به همونه که اگر رب است، رب نسبت به فعل من رضا و سخط. اگر رب بس، حد وسطش همینه دیگه. عرض کنم من نمیگم با عقل بوده، اینو بعد کی هدایت میکنه به این؟ خود این هدایت ساده ای نیست دیگه. نه یعنی داره او رو به همین داره به او صحب، اگر نمیگفت که او ملتفت نبود دیگه، داره به او التفات میده، خودش هم این التفات رو میگه از امام گرفته. ببینید سخن همینه که این التفات رو داره به اون شخص میده. خب اگه نه او چرا اصلا باش بحث میکنه؟ خودش میفهمید دیگه. عقل به تنهایی بدون هیچ کسی که بخواد تعلیمش کنه، اینو کسی ادعا نمیکنه که. من دیروز عرضم همین بود، هیچ کدوم از فلاسفه نمیگن عقل احتیاج به تعلیم نداره، چون خودش یه ساختار منطقی داره، سیر از صغرا به کبرا پیدا میکنه و بعضی بدیهیات هم درک میکنه، احتیاج به تعلیم نداره. اینا حدی نمیگه، ولی بساط تعلیم و تعلم رو باید جمع کنید دیگه. این هم الان داره یه تعلیمی میکنه دیگه تو احتجاج. حالا مهم اینه که این تعلیم ریشش باید برگرده به انبیا یا نه خود ما هم مستقلا میتونیم یه بساط تعلیم راه بیاندازیم در عالم، و اگر مستقلی دستگاه تعلیم درست کردیم حجت هست یا حجت نیست، این محل بحثه. حالا از اون بحث بگذاریم، مثلا دیگه اون بحث تمام شد. یه بحث دومه، بحث اینه که ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب زرزن و سخت. خب حالا یه مقدمه مطویه هم هست که اون عرض میکنم، اشاره کردم اون عرض میکنم بعدم. و انه، حالا اگر رب رضا و سخطی نسبت به افعال من داره، نسبت به مسیر اختیاری من که کجا من حرکت کنم و کجا حرکت نکنم، و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی او رسول، بنابراین یا باید به ما وحی بشود رضا و سخط، یا اینکه رسولی بیاد این رضا و سخط رو برای ما بگه. که انه به نظر میاد فلاسفه هم که در اصل اثبات حضرت حق و توحید و صفات حق میگن میشود عقل مستقل حرکت کنه، اینجا اینو قبول دارن، میگن نسبت به رضا و سخط در باب افعال ما مستقل ما نمیتونیم بفهمیم. انعاد میفهمید، نسبت به رضا و سخط در باب افعال قبول دارن که احتیاج داره به این که از طریق وحی بفهمیم. اینو من ندیدم فلاسفه مسلم یه جایی انکار کنن، بگن نه ما رضا و سخط رب رو نسبت به افعال و اختیاری خودمون میفهمیم بدون احتیاج به وحی و دین. ممکنه در یک کلیات و اجمالی قبول کرده باشن، اما حتما در مرحله تفصیل اینو تمام حکما متفقن که، یعنی من ندیدم حکمای مسلمان کسی بگه نه ما امر و نهی الهی رو رضا و سخط خدای متعال نسبت به افعال خودمون میتونیم عرض کنم با عقل خودمون مستقل بفهمیم، احتیاج به وحی نداریم. اینجا مورد وفاقه که بله اینجا ما نیاز به وحی داریم. بنابراین یا باید رسول باشه یا باید عرض کنم خدمتون کسی باشد که از طریق رسول، یعنی یاد به خودش وحی بشه یا به واسطه رسول باید به اون رضا و سخط برسیم. بنابراین فمن لم یعته الوحی فقط ینبغی له ان یتلو بر رسول. بنابراین اگر کسی فهمید که رضا و سخطی رب داره و این رضا و سخطم به من نمیرسه، اگر حالا به من وحی نمیشه پس حتماً باید این رضا و سخط به ما برسه. این هم یه مقدمه آخر. خدای متعال ما رو نسبت به رضا و سخط خودش هدایت میکنه، چون رب دیگه نمیشه رب باشه برای غایتی آفرید رضا و سخطم داره ما رو به رضا و سخط خودش هدایت نمیکنه. بنابراین اگر به من وحی نمیشود حتما یک طریقی است، اون طریقم جز طریق وحی طریق دیگری نیست، این طریق وحی رو من باید بگردم پیدا کنم. میگن اگر کسی تا اینجا حرکت کرد و یقد یم بقی له و انیت لبر رسول فعضا لقیه هم عرف انه هم ملوجه، کسی که در مقام طلب هست در مقام معرفت در مقام ملاقات به معرفت میرسه. این چجوریست؟ این حتما با تصرف اون رسوله دیگه، چون اون رسول کسی اگه طالب باشه حتما فرض این رسوله دیگه، خودشو اثبات میکنه و عرف انه الحجه انهم الحجه و ان لهم الطاعت المفترزه. این سیره تا اینجا. فقط یه مقدمه مطویه ایست که ایشون اشاره کردن و اون است که خب حالا ربیست رضا و سخط دارد، رضا و سخطش هم راه رسیدنش وحیه، درسته، و منم به وحی نشد پس باید رسولی باشد از طریق او برسم. حالا همه اینا هست، من چرا برم دنبال رضا و سخط او؟ من سرم نزم زیر کار خودم میکنم. یه مقدمه ایست، این وسط مطویه است، گفته نشده که ایشون اشاره میفرمودن خب بله ما میدونیم ربیست رضا و سخطی دارد، رضا و سخطش هم به من وحی نمیشه، من باید از طریق انبیا بهش برسم، اصلا چه کار دارم که برم بهش برسم؟ یه قرارداد ترک مخاصمه امضا میکنیم، حضرت حق رضا و سخط خودش داره، منم راه خودم رو میرم. نهد میفهمید با من کاری نداشته باشه، رضا و سخط داری که داری. این پیداست، یه مقدمه مطبیعه ایست. اون رضا و سخط او رضا و سخطیست که صرفاً یه رضا و سخط عرض کنم شعنی نیست، واقعا به فعلیت میرسه. اگر من در مسیر سخط او حرکت کنم گرفتار سخط میشم، اگر در مسیر رضای او حرکت کنم به مقام رضوان میرسم. و در انسان باید یه میلی نسبت به اون مقام رضوان و نفرتی نسبت به سخط باشه، ولی اگه میل و نفرتی نسبت به سخط و رضوان نیست، خب او رضا و سخطی دارد، منم راه خودم رو میرم. اولا اگه رضا و سخط شعنی است که حالا با من کاری نداره، مثل اینکه یک کسی خوشش نمیاد از افعال من، اما رضا و سخطش هم تأثیری در من نداره، یا نه رضا و سخطش تأثیر داره، منو در یه مسیری قرار میده، برای مسیر رضا و سخط خودش یه سلطانی است، یه برای رضا و سخط خودش مجاری قرار داده، ولی من اختیارم دست خودم، میتونم در فرض اینکه در مسیر سخط او هم حرکت کردم لذت ببرم، رنجی نبینم. مثل اینکه آدم مثلا فرض کنه اگه اختیارش اینقدر مطلق بود میتونست بره تو جهنم لذت ببره، اناد کرده تغییر بده خودشو کیف کنه تو جهنم. خب خدا امتحان رضا و سخطی داشته باشه که چی؟ مثلا میگید خب تو گرفتار سخط میشه، میگم گرفتار سخط بشه چه اتفاق میفته؟ میرم تو جهنم اونجا لذت میبرم. اناد کردیم. پس پیداست مسیر رضا و سخطی که توی این روایت ازش بحث میشه مقدمات مطبیعی است دیگه. یه رضا و سخطی است که در وجود ما در فطرت ما نسبت به او یه میل و نفرتی است، ولی اگه هیچ میل و نفرتی نباشه صرف علم به اینکه خدای متعال رضا و سخطی دارد، این موجب نمیشود که انسان بره دنبال کشف رضا و سخط. اگه به من وحی نمیشود حالا باید رسولی باشه، من برم سراغ رسول اونم پیداست. که انهو در انسان نسبت به رضا و سخط اون ربم یک میل و نفرتی وجود داره. انسان نفرت داره از اینکه گرفتار سخط بشه. رنج میبره از اینکه گرفتار سخط بشه. و از اینکه در مسیر رضوان حرکت کند که انهو به یه بهجت و نشاطی میرسه که حالا ایشون میگفتن ثواب و عقاب و شکر منعم و نه بله نه خطر احتمالی، خطر قطعیه. قطعیه، بحث احتمالی نیست. اگه رب از رضا و سخط داره، مسیر سخطش مسیر غضبه، مسیر رضوانش مسیر رحمته. بنابراین من خب بگید باشه رحمت و غضب باشه، چه میشه؟ من هر جور دلم میخواد تو عالم رو میگیم گرفتار غضب میشی دیگه. بله بعید نیست، یعنی بله بله همینه دیگه، یعنی همین دیگه. اینا هم ربوبیت رو وقتی تحلیل کنید همه اینا بعد اینا دیگه تو این روایت چون به اجمال آمده اگه بخواید خوب تحلیل کنید همه اینا درش متوی است دیگه. رب برای من غایتی در نظر گرفته، اون غایتی هم که در نظر گرفته به من اختیار داده، لذا اگه من در مسیر اون غایتی که برای من در نظر گرفته شده حرکت کنم او راضی است، مقام رضوانش. اگر در مسیر دیگری حرکت کنم مسیر سخطشه. این مسیر سخط و رضوان با روایت دیگه توضیح داده شده، همون منافع مصلحت و مفسده، منفعت بقا و فنا، همون است که در روایت قبل بحث کردیم که خدای متعال اگر رضای نسبت به فعل من داره اینطور نیست که نسبت به جهنم رفتن من رضا داره، رضا داره نسبت به همون چیزی که منو برای او حق خلق کرده که مقام حالا رشد انسان هست. رشد انسان حالا در چیه؟ در جنت، در رضوان، در قرب، هر چه که هست. پس بنابراین اینم این مقدمه که حالا خود این مقدمه عرض کردم مقدار پیچیدگی داره که باید به دقت با زندگی نیست با آمیه درسته میفهمید ولی با ارشاد من بله دیگه او پله قرار میده دیگه، مثل هر استادی که پله قرار میده و مثل این که شاگرد ملا صدرا قدم به قدم حرفشو قبول میکنه. شاگرد هر فیلسوفی هم همینطوره. نه بداهت نیست دا. تعلیم که بداهت نیست. نه فهم به تدریج داره ایجاد میشه. ببینید. نه اینکه یه فهم بلفلیست. اگه همه اینا بلفل بود که دیگه اصلا حرف جدیدی نبود که. آرام آرام داره رشد میده. فهم ایجاد میکنه دیگه. بس همینه که عقل هست. نه فقط عقل، مجموعه قوای ادراکی انسان که با اون میفهمد که به هم پیوستن. فضای فهم خدا برای ما، خدا متعال برای ما ایجاد کرده، این فضای فهم باید به فعلیت برسه. هیچ کسی هم منکر تعلیم و تعلم تو این وادی نیست. فقط میگن تعلیم و تعلم مستقل از انبیا هم هست، ما روی شکم مناقشه داریم که تعلیم و تعلم مستقل از انبیا به جای راه نمیبره. نمیخوایم بگیم تعلیم و تعلم مستقل از انبیا همش باطله ها، این که اصلا طرف تمامی نیست. اونی که مهم همینه یو خز من هازا زغس و من هازا زغس قیوم زجان و هنالکه یستول الشیطان و علا اولیاه و انجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اگر این تعلیم و تعلم در تولی به انبیا نباشه حق و باطل درش قاطی میشه. این محل بحثه. الا سنت بکنید. حالا این عرض کردم این خود این مقدمه که دایی مسلمانی داره بحث میکنه، احتجاج میکنه، میخواد برسونه به این که شما قبول دارید احتیاج به وحیو. اونم که قبول داشته احتیاج به وحیو، داره متذکر. ممکنه بگید یه مسلمان اینا برش متذکرش داره میکنه. یه کسی مسلمان نباشه بیش از تذکره، یه تعلیمی اتفاق میفته. سنت میفهمید که بله شما نیازمند به وحی دارید، نیازمند به وحی هستید، نیاز به وحی دارید، درسته؟ بعدش حالا قدم بعدی مقصود بوده، میگه خب حالا اگر ما نیاز به رسول داریم برای کشف رضا و سخط الهی، حالا وقتی رسول تشریف ندارن چه کار بکنیم؟ الان احتیاج داریم یک کسی واسطه باشد این رضا و سخط رو مون بیان کنه یا نه؟ اونا اسمونا کتاب اللهی بودن، گفتن خب کتاب الله کافیه. ایشون هم از همون مسیر وارد شد، کتاب الله برای فهم رضا و سخط کافی نیست، این معلمی میخواد. از طریق اون معلم میشه به حقیقت کتاب رسید، بله کتاب هست، ولی یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلمی میخواد این کتاب. این احتجاج عرض کنم با عامه بوده که منصور ابن حازم کرد. حالا این مقدمه دوم که خدای متعال رضا و سخطی داره، این رضا و سخط عرض کنم منتهی به امر و نهی میشه، امر و نهی متوجه ما هست، این امر و نهی رو ما از طریق وحی باید بفهمیم. اگر کسی به خودش وحی نمیشد پس باید طالب وحی باشه. این پیداست که طلبی نسبت به رضا و سخط نباشه، طلبی نیست که بره دنبال وحی. بنات میفرمایید بر فرض که حالا بفهمه، این فهم هم عرض کردم حتی از طریق انبیا پیدا بشه، انبیا بیان به انسان بفهمانن که شما ربی دارید، ربتون هم امر و نهی داره، رضا و سخط داره، این رضا و سخط، خب من چرا دنبالش برم؟ حتما باز باید به انسان هشدار بدن که این رضا و سخط مسیر رضوان و عذابه، مسیر عذاب و رحمته، و در درون انسان هم باید یه امری باشه که این دعوت انبیا درش اثر کنه، این هدایت اثر کنه. بنابراین مجموع قوایی که در انسان هست انسانو به این نقطه میرسونه که ما نسبت به رضا و سخط حضرت رب تبارک و تعالی نمیتونیم بی تفاوت باشیم، باید دنبالش باشیم. اگه دنبال هستیم خودمونم که به اون وحی نمیشه، باید بریم دنبال کسی که به اون وحی میشود. اگرم کسی طالب نبود، با فرض اینکه میفهمد حضرت رضا و سخط داره، کاری با این کارها نداره، دنبالش نیست، او بله او ممکنه با برخورد با انبیا هم خیلی براش چیزی واضح نشه، چون کم من آیتن فی السماوات و که ایم من آیتن فی السماوات و لازم یمرون علیها و هم عنها معرضون. اگه کسی اعراض داشته باشه از انبیا، با فرض مواجهه با انبیا واقعا ممکنه به معرفت نرسه، احتجاج میکنن و حجت تمام میشه اما معرفتی حاصل نمیشه. معرفت شرطش همینه که آدم طالب باشه دیگه، اگه طالب نیست که هیچ. نه، یه جایی انسان ممکنه معرفت هم پیدا کنه ولی درجات معرفته، ولی نه یه تخلف هم کن، مثل مؤمنینی که از انبیا تخلف هم میکنن، ولی معرفت با عرض کنم معرفت ها به اون معنای دقیقش با معارضه با انبیا سازگار نیست. این غیر از بستقیقنت و انفسهمه، معرفت نیست، بستقیقنت و مقام احتجاجه، حجت درش تمامه، ولی معرفت امر دیگریست، اضافه بر احتجاجه. لا تکون و صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. معرفت از وادی تصدیق و تسلیم عبور میکنه، اینطور نیست که آدم همینطوری به معرفت برسه که اتفاقی در اختیار انسان باید بیفته تا معرفت به انسان عطا بشه، اون سخن دیگریست. بله، نه درک رضا و سخط یا نه، این که انسان یه میلی نسبت به رضوان الهی درش هست، یه نفرتی از غضب الهی، پرهیزی هست، این جزء فطرت، این جزء نیاز به اساره داره و تو فطرت انسان هست. انبیا لیوسی رو دیگه لیستعدو هم میساق فطرته. خب ببینید، نه اتمام که حجت که میکنن اونا دیگه از تعلیم انبیا استفاده نمی کنن. به یه نقطه می رسن که سواهان علیه هم انذرت هم املم تنظر هم لایان بنا. مجموع ارادشونه با همه قواشون از مسیر تولیه به خدای متعال خارج میشه، درگیر میشه دیگه. حالا اون تنهایت کردین، بنابراین کسایی که درگیر میشن در مسیر درگیری ممکنه به یه جایی برسن که دیگه سبحان علیه استغفرتم و املم تستغفرم ختم الله علی قلوبه. بله، ببینید این که چجوری این اتفاق میفته، آیا خودشون مستقلن درگیر با انبیا میشن یا هماهنگ با دستگاه باطل میشن، اون یه بحث دومیه که درگیری پراکنده است یا درگیری های نظم داره، یه نظامی داره، عمودی داره، عمودش اولیاء طاغوتن، اون سخن دومه. یعنی اینطوری نیست که انسان تو عالم مستقل هستن، یا تحت ولایت نور یا تحت ولایت ظلمت دیگه، اون سخن بعدیست، یا تحت هدایت یا اضلال، یکی از این دوتاست. حالا اینجا این نکته ای رو عرض بکنم که شاید عرض کردم خیلی هم ابتداعا مربوط به این بحث نیست، ولی یه مقدار بحث این که انبیا واسطه در درک مقام رضا و سخط هستن، یه مقداری اگه بشه گفتگو کنیم خوبه. یه نکته ای که در جلسات قبل تقدیم کردم این بود که اولا رضا و سخط رب تفسیر شد و به رضا و سخط حجج الهی، ان الله لا یأسف که اسفنا ولا یرضا که رضانا ولكن له عباد مخلوقون مربوبون یرضون و یأسفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه لانه جعلهم الدعاة الی و الادلاء علی. قبلا بحث کردیم که رضا و سخط الهی به یه معنا در مقام تنزل و تحقق در رضا و سخط اون اولیایی که جعلهم الدعاة الی و الادلاء علی محقق میشه، اونایی که داعی و دلیل به سمت خدای متعال هستن، رضاشون مسیر جریان رضای حق و سخطشون مسیر جریان سخط حق هست، در واقع میشن قاسم الجنت و النار. یعنی رضوان و سخط الهی بر مدار رضا و سخط اون موجودهای نورانی محقق میشه. ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا سلام الله علیه. این یه نکته بود عرض کردیم. یکی دو نکته دیگه هم ولاز روایات آیات اشاره بکنم. یه نکته این است که این انبیا که ما رو دلالت بر رضا و سخط الهی میکنن، این دلالت فقط به معنای این است که خبر به ما میدن. یعنی انبیا میان به ما اخبار میکنن، میگن خدای متعال این کارو دوست داره، این کارو دوست نداره. یکی از کارهای انبیاست، ابلاغ میکنن. یبلغون رسالات ربهم، این که روشنه. اما آیا خود ابلاغ هم باز باید بحث بشه؟ آیا صرفا همینه که به ما خبر میدن، اخبار میکنند؟ که اینه یه مقدار قبلا بحث کردیم. یا نه، نسبت به رضا و سخط رب راهی در عالم برای ما باز میکنن. یعنی راهی به سوی رضوان الهی برای ما باز میکنن. و اون وقت ما در اون راه باید حرکت کنیم. مسیر باز میشه. اونی که از روایت استفاده میشه و بعضی از آیات قرآن همینه که وجود مقدس نبی اکرم و انبیای الهی صلوات الله علیه اجمعین، حجج الهی مسیر رضوان رو برای ما باز میکنن، ما رو میبرن تو مسیر رضوان. حالا یه مطلب بالاتری هم که اشاره کردیم ولی باز مفصلتر هم در روایت آمده این است که اصلا درجات رضوان درجات مقامات وجودی خود اونهاست. سیر در همه مقامات رضوان کردن، حالا باب سیر در مقامات اون رضوانی که برای خودشون محقق شده، اون باب رو روی ما باز میکنن. مثل این آیه که عرض کردم که قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم الهان واحد، تمام حقیقت توحید به حضرت عطا شده. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی میخواد به مقام لقاء برسه، حالا باید با حضرت سیر کنه. این سیر در معیت حضرت، سیر در مقامات وجودی خود حضرته که در آیه نور هم ازش پرده برداشته شده که مقامات وجودی حضرت که باید سیر کرد تا انسان برسه به سرچشمه نور چه مقاماتی است. این دو نکته رو یه مقداری عرض بکنیم. نکته اول این که وجود مقدس نبی اکرم و انبیا اگر دلالت به رضوان میکنن، این به این کیفیت است که بابی به سوی رضوان در ما باز میکنن، نه اینکه عرض کنم صرفا خبر میدن که خدا متعال راضی است. در ذیل سوره مبارکه فتح، خاطر مبارکتون هست، خدا متعال وقتی بیعت رضوان رو توضیح میدهد، از اینجا شروع میشه که وجود مقدس نبی اکرم در رویای صادقه دیدند که وارد مکه شدن با اصحابشون و حج به جا آوردن، سال ششم هجری ظاهرا، اعلام کردند که آماده بشید، مهیا بشید برای حج، و بردن اهل مدینه و اطراف مدینه رو به سمت مکه برای انجام حج. حدود 1500-1600 نفر همراه حضرت شدن و تأکید هم کردن سلاح جنگی بر ندارن و فقط با خودشون از کنم قربانیاشون رو همراه بکنن و از بیراه اینا رو تا نزدیکی مکه آوردن تا حدیبیه. در اونجا حضرت خیمه زدن و توقف کردن، پیغام دادن که ما میخواییم بیاییم برای انجام حج و مزاحم شما نیستیم، هیچ درگیری نیست. قریش و همپیمانانشون نپذیرفتن. وقتی نپذیرفتن، حضرت یه بیعتی گرفتن از همراهان که تعبیر در قرآن از او تعبیر شده به رضی الله عنهم و رضوان و معروف شده به بیعت رضوان، که بیعت رضوان حضرت بیعتی از اینها گرفتن که تا پای جان بیستند. عنایت میکنید اگر درگیری شد حاضری تا پای جان بیستید، اینها بیعت کردن. خدا امتحان فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. خدای متعال رضی الله عن المؤمنین، این رسیدن به مقام رضوان. از یبایعونک تحت الشجره، وقتی با شما بیعت کردن اون بیعت تحت شجره که تا پای جان بیستن در مسیر شما در دفاع از کلمه توحید، خدای متعال از اونا راضی شد. چرا؟ لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبه. خدای متعال نسبت به قلوب اونها مشرف بود، میدونست که این بیعت بیعت قلبی است، از مقام قلب واقعا دارن بیعت میکنن و عهد میبندن. فعلم ما فی قلوبهم، بعدم فانزل السکینه علیهم، سکینه هم بر اونها نازل کرد که کمال ایمان به تعبیر روایات، و اصابهم فتحا قریبا، یک فتح قریبی رو هم به ایمان پاداش به اونها عطا کرد، که سه چیز دیگه، علم ما فی قلوبهم، انزل السکینه علیهم، و اصابه هم فتحا غریبا. لذا در روایت حضرت فرمودن که این بیعت رضوان اینطور است که خدای متعال از همه راضی شده، از کسانی راضی شده که این اوصاف درشون هست، علم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، اونایی که با قلبشون بیعت کردن، اونایی که نتیجش هم رسیدن به مقام آرامش و طمأنینه و سکون بود، نتیجش هم فتح قریب بود، که این فتح قریب غیر از فتوحات جمعی که اتفاق افتاده که بعدش فتح‌های متعددی بوده، یکیش فتح مکه است و فتوحات دیگه، این ظاهرا ناظر به فتح باطنی هم هست، یک گشایشی در وجود اینا اتفاق افتاده. اونایی که اینجوری بودن رضی الله عنهم، عنایت میکنید. حالا اونایی که مخلف بودن، جا مونده بودن، وقتی حضرت برگشت آمدن توجیهاتی کردن، ما مشغول بزن و بچه بودیم، برای ما استغفار کن، حضرت هم قبول نکردن دیگه. حالا من عرضم اینه که این فتحی که برای اینا اتفاق افتاد، این مقام رضوانی که درک کردن، چجوری حاصل شده برشون؟ آیا حضرت دلالت کردن؟ فرمودن آقا اگه برید به جنگید خدا راضیه، یا نه اینا رو بردن با خودشون؟ آغازش هم از یه عنایتیست که به حضرت حق میشه، یه رویای اتفاقی برای حضرت میفته، رویاییست بر اساس او یک حرکتی توی این عالم اتفاق میفته، این حرکت مسیر رضوانه. نه اینکه اگه دعوت به رضوان میکنن به ما میگن آقا این کارو کنی خدا راضی میشه. اگر رضای خدای متعال در صلات، یقیمون از صلات، نه اینکه میگن مردم فقط نماز بخونید، ذکر و صلات رو اقامه میکنن در عالم. پس دلالت به رضوان صرفا اینطوری نیست که عرض کنم میگن آقا این کار برید، آقا برید جنگ خدا راضی میشه، نه، خود حضرت جلو میفتن میبرن توی مسیری، اینا رو در یه شرایطی قرار میدهند که تو این شرایط یه بیعتی اتفاق میفتد، اون بیعت، اونایی که بیعت قلبی میکنن میشن رضی الله عنهم، مقام رضا رو درک میکنن. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت الشجره، این سیر تا مقام رضای الهی سیری است که نبی اکرم بابشو باز میکنن، از کدام از یه وحی هم شروع میشه، با اون وحی تصرفی میکنن، یه اقدامی میکنن، راه رسیدن به رضوان رو باز میکنن. ولی اگه حضرت بشینن تو مدینه خودشون بگن مردم برید خدا ازتون راضی میشه، این کسی به مقام رضوان نمیرسه، که حضرت جلو میفتن، راه رو باز میکنن در مقام شفاعت و دستگیری و سیر میدن تا مقام رضوان. نهت فهمودین؟ بله دیگه، لذا اونا این آیه شامل حال اونا نمیشه. حضرت فهمود اونایی که این صفات رو دارن، لقد رضی الله عن المؤمنین، و بعد بیعتشون بیعت قلبیه، نتیجهش آرامشه، نتیجهش فتوحاته، که از کردم این ظاهرش ممکنه ناظر فتوحات ظاهریه باشه، ولی بعید نیست که این ناظر به یک، چون اختصاص به این دسته داره، یه فتح خاصی است، یه قناعم خاصی برای اینا حاصل میشه. عنایت میفرمایید؟ فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، و حالا دنبالش هم ببینید وعده به قناعمه، این قناعمی که برای مؤمنه به مقام رضوان رسیده است. ببینید و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. نمیگم اینا با مغانم ظاهری نیستا، بله بعدم به غنایم فراوانی رسیدن در جنگ های بعدی، فتح مکه بود، بعدش از کنم فتح طائف بود، ولی این غنیمتی که اینجا هست که خدای متعال مغانمی رو برای یه فتحی، فتح قریبی رو برای کسانی که بیعت رضوان کردن، بیعت قلبی کردن، به مقام سکینه رسیدن، و بعدم یه مغانمی رو برای اونا در نظر میگیره. این مغانم که صرفا اسب و شتر و گاو و اینا نیست که، حد میفهمید، یه مغنمی اینا ازی تو این جنگ میبرن. حضرت میبرشون در مقام وارد وادی رضوان میکنه و باب فتوحات و مغانم رو برشون باز میکنه. لذا وقتی برگشتن از کنم مخلفین آمدن گفتن که ما هم در غنایم شریک، برای ما استغفار کن. و ما هم حضرت ما بود اینجوری نیست. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ضرورا نتبعكم. حالا که دوره فتوحات و مغانمه میگن ما هم به دنبال شما میایم. یریدون ان یبدلوا کلام الله ولن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم و یسلمون فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا. اگر میخواید مغانم ببرید باید با حضرت دوباره سیری داشته باشید. ببینید این عرض کردم مغانم من ظاهر آیه را اصلا منکر نیستم، که ناظره به همین مغانم و تقسیم غنایم هم حساب و کتاب داره. مخلفین که نمیتونن تو غنایم شریک بشن، ولی این یه بحث بالاتری است. اون مؤمنی که آمده بعد با قلبش بیعت کرده، به مقام سکینه رسیده، فتوحاتی براش میشه، یه مغانمی براش هست. این مغانمی که در کنار حضرت در سیر با حضرت میبره همون سیر در مقامات رضوان دیگه. لذا میگه شما مخلفینم اگر میخواید باید یه سیری به حضرت داشته باشید تا به غنایم برسید. نشستید تو مدینه نیومدید، حالا میگید که اشتباه کردیم با یه عذرخواهی، شما که غنیمت بر نمیشید که. غنیمت بر شدن یه حسابی داره، یه قوم اولی بحثنش دوباره یه درگیری پیش میاد. شما اگه آمدید تو این وادی به مغانم حرکت با حضرت هم میرسید. عرض کردم اصلا ظاهر آیه رو من منکر نیستم، اما مغانم ظاهری سر جای خودش محفوظ. پس ببینید اون مقام رضوانی که حضرت ما رو سیر میدن و میرسونن، این یه مقام رضوانی است که خود حضرت بابش رو باز میکنن به روی ما، با وحی الهی باز میشه، حضرت یه مسیر رو در عالم باز میکنن، کما که مسیر فتح هم همینطوره ها. فتوحاتی که خدای متعال میفهمد برای حضرت، مسیرش رو حضرت برای ما هم باز میکنن که ما هم در مسیر فتحی که خدای متعال برای حضرت کرده حرکت کنیم، ما هم از غنایم اون فتوحات برخوردار بشیم. اول سوره همینه دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح برای حضرت میشه، کسانی که با حضرت حرکت میکنن در مسیر فتحن و از مغانم فتح هم برخوردار میشن. اینم صرفا این فتوحات ظاهری و این غنایم ظاهریه نیست. اونی که از برای حضرت فتح شده، نمیگم اینا نیستا، ولی اینا نازله اون فتحی است که برای حضرت میشه. این نازله غنایمی است که تو فتوحات برای حضرت تحقق پیدا میکنه. بنابراین کسانی که در مسیر فتح با حضرت حرکت میکنن، در مسیر رضوان با حضرت حرکت میکنن، به رضوان الهی میرسن. کسانی هم که نه، از مسیر رضوانی که حضرت باز میکنه جدا میشن، اینا برن تو وادی سخت. حالا اونایی هم که میرن تو وادی سخت، همینطوری یه پیشگامانی دارن، یه پیشروانی دارن که این در جای دیگه بیان شد. حالا این آیه رو انشالله بعد عرض میکنم که این خودش یه بحث دیگری است که مقامات رضوان مقامات وجودی حجج الهی است. غیر از این که اونها هدایت به رضوانشون یه هدایت بسیط نیست، بلکه هدایت دارای برنامه پیچیده ای است که از وحی نشأت میگیره و محورش هم خود معصوم هست. مقامات رضوان هم مقامات وجودی خودشون هست. این در آیه آمده، حالا بعد عرض میکنم. و بعدم مسیر جهنم و مسیر عرض کنم سخت هم یه پیشروگامانی داره. این در آیه مبارکه آل عمران آیه 63 زیل با اونم با زیل آیات جنگ احده، که حالا بعد زیل اون آیاتو ببینیم که حضرت چجوری باب رضوان رو باز کردن. اونجا خدای متعال فرمود افمن تبع رضوان الله کمن باع به سخط من الله و مأواه جهنم و به اصل مسیر. دو دستن، یه عده‌ای تابع رضوان الهی بودن، من تبع رضوان الله، یه عده‌ام رو به سخط آورده، در مسیر سخط الهی سیر کرده، این مأواش جهنم و به اصل مسیره. پس اینطور نیست که سخط، حالا کسی در مسیر سخط حرکت بکنه اتفاقی نمیفته. مأواه جهنم این سیر مسکن انسان میشه جهنم، اونجایی که پناه انسان بهش پناه میبره، پناهگاه خدا آدم، تکیهگاه انسان میشه جهنم. اونایی که در مسیر سخت میرن اون مأواشون میشه جهنم، مسیرشون مسیر بدی است، مأواشون هم که میشه جهنم. هم درجاتون عند الله والله بصیر بما يعملون. یه روایت بخونم حالا ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد. روایت معلوم کلینی در کافی نقل کردن، عرض کنم عمار ساباتی ان علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان ابن محمود ان شام ابن سالم ان عمار ساباتی، روایت معتبر است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله عز وجل افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله. حضرت اینجوری معنا کردن، فقال الذين تبعوا رضوان الله هم الائمه علیهم السلام. اون کسی که در تبعیت از رضوان الهی حرکت کرده و در سایه رضوان الهی حرکت کرده در عالم معصوم، هم الائمه. و هم والله یا عمار درجاتون للمؤمنین. هم درجاتون اینجوری حضرت معنا کردن، همین من تبع رضوان الله مقامات وجودیش درجات مؤمنینه. هم والله درجاتون للمؤمنین، درجات مقامات ایمانی درجات وادی ولایت معصومه. نت میفهمین؟ بیش از تسلیمه، هم تسلیم با همه قواست و هم اقدام به تبع تسلیمه. اتباع یعنی همراهی و دنبال روی از سر تسلیم و میل و رضا. یعنی صرفاً هم این که کسی کراهت داره نمیگن اتبع. افمن اتبع رضوان الله کمن با، هم تسلیم مقام رضای الهی است، هم با همه وجود در اون مسیر حرکت میکند با تو و رغبت. این میشه تبعیت. چوری معنا کردن افمن اتبع رضوان، فرمود من اتبع رضوان الله معصومه، اوست که در همه قوای وجودیش تابع رضوانه و در وادی رضوان حرکت میکنه. وقتی او در وادی رضوان حرکت کرد، درجات رضوان درجات وجودی اوست. لذا بحثی اینه که امام سیر میده ما رو در مقامات رضوان، باب باز میکنه، دوباره میگه اصلا سیر در مقامات وجودی خود نبی اکرمه، سیر در درجات رضوان. هم رفتی به حالا ما بحثمون تموم کنیم چش. فقال الذين اتبعوا رضوان الله هم الائمه علیهم السلام و هم والله یا عمار درجات للمؤمنین و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم درجات الاولا. یعنی سیر در درجات اولا، سیر در درجات و مقامات وجودی معصومه، و این سیر با درجات معرفت و تبعیت اتفاق میفته. نهاد میفهمید؟ بنابراین این روایت هم حالا باشه، چندین روایت دیگه ذیل این آیه هست. این دو نکته رو حالا اگر باز لازم بود یه مقدار بحث بکنیم که اگر ما احتیاج داریم برای سیر در مقام رضوان به رسول و حجج الهی، معنیش نیست که یه آدرسیه به ما میدن همینجا معلوم میشه حسبنا کتاب الله، دیگه بی‌معناست. بنابراین فهمید صرف آدرس دادن نیست که بگیم این آدرس تو کتاب الهی آمده. نفهمید. که چی؟ عرض کردم حضرت، حالا روایتشو نخوندم، حضرت فرمود که این آیه پیداست خدا از همه اهل بیعت راضی نیست. اونایشون که مؤمن بودن با قلبشون بیعت کردن، سکینه برشون نازل شد. میدونید دومی که اونجا به شدت مخالفت میکرده، روایت عامه و خاصه هست. حضرت میگفت آبروی ما رو بردی، صلح بستی، بنابود ما رو ببری مکه. حالا ببینید دیگه از مخالفت هایی که دومی کرده با حضرت تو همین بیعت صلح حدیبیه، تو صلح حدیبیه اون که نیومده تو بیعت که و باشم رد میفهمید. بعد حضرت فرمودند، ببین از امیرالمومنین اسلام نقل شده، حضرت فرمودند که همه رو خدای متعال ازشون راضی نشده، فقط رضی الله عن المؤمنین، اونم بیعت قلبی بوده. علم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، پیداست جمع خاصی هم. همه نیستن. بعد باب فتوحات و غنایم برشون باز میشه. لذاست با همین حساب فتوحات و غنایم، فتوحات و غنایم این عده خاصی است که حضرت آورده تا مقام رضوان. کسی که با حضرت تا مقام رضوان میاد، باب فتوحات حضرت دارش باز میشه. مغانمی که از به وسیله حضرت از عالم بالا نازل میشه، اون مغانم تو سفره کسایی قرار میگیره که اینجوری با حضرت بیعت میکنن. لذا در اول میخواستم عرض کنم که حضرت باب مغانم و باز باب رضوان رو باز میکنه. روایت دومی و آیه دوم دلالت میکنه که اصلا مقامات رضوان مقامات وجودی اولیاء معصومی است که اتبع رضوان الله و سیر در درجات رضوان با رسول سیر در درجات وقت کمن باب سخط من الله هم در روایات دیدید به این میجور تفسیر شده که طبیعتا هم اونا میشن محور و درکات جهنم هم درجات سیر با اونهاست دیگه درکات سیر با اونهاست. ان شاء الله اینو باز جلسه بعد تقدیم میکنم. الحمدلله.